ساعت 12 شب به وقت ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اگر شب زنده دارید رو شب زنده دارید و پشت پای رادیو نشستید و به صدای ما گوش میدید، خوش آمدید. در مجله نیمه شب من محمد زرقامی هستم، همراه با همکارانم نگاهی داریم به آخرین رویدادهایی که ظرف روز گذشته، چون ما قدم گذاشتیم در فردا یعنی چهارشنبه، ظرف روز گذشته رویدادهایی که اتفاق افتاده رو قراره که مرور کنیم و خبرهایی رو که ظرف ساعات پیش اتفاق افتاده تا الان نگاهی بهش داشته باشیم. پس ما رو تنها نگذارید، همراه ما باشید. اگر نظری هم دارید میتونید با ما در میون بگذارید. اما پیش از هر چیز بشنویم از خبرها با مینا بهارمست، خبرنویس امشبمون، که نگاهی داشته به آخرین رویدادها و خبرها.
با سلام دوباره به شنوندگان عزیز. حمدی جبلی نخست وزیر تونس در پی عدم موفقیت در تشکیل دولت انتقالی استعفا داد. نخست وزیر تونس پس از ملاقات با منصف مرزوقی رئیس جمهوری این کشور در کنفرانس خبری گفت که قول داده بود اگر نتواند چنین دولتی را تشکیل دهد کنارگیری کند. او ساعتی قبل با رهبران احزاب سکولار و حزب اسلامگلای النهضه که خود عضو آن است دیدار کرده بود. در پی ترور شکری بلعج، رهبری که از احزاب سکولار تونس، این کشور با بحران سیاسی روبرو شد و نخست وزیر اعلام کرد با تشکیل دولت از تکنوکرات‌ها زمینه برگزاری انتخابات جدید را فراهم خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از روز یکشنبه سفر خود را به 9 کشور اروپایی و خاورمیانه آغاز می‌کند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که جان کری در اولین سفر رسمی‌اش در این سمت به بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواهد رفت. ویکتوریا نولان افزود که وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدارش از ایتالیا، همچنین در نشستی در روم با حضور شورای ملی مخالفان بشار اسد و کشورهای حامی آن شرکت خواهد کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از ایران خواستند در مذاکرات هسته‌ای 26 فوریه 8 اسفند انعطاف نشان دهد. قرار است این مذاکرات در آلماتی قزاقستان انجام شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون پس از دیدار با سرگئی لاوروف در بروکسل گفت که امیدوارند در مذاکرات آتی پیشرفت قابل توجهی حاصل شود و افزود که مصمم به یافتن راه حلی برای مسئله هسته‌ای ایران هستند، اما کلید حل مشکل پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفته است در حالی که مردم به وضوح چند برابر شدن قیمت‌ها را لمس می‌کنند، عده‌ای هنوز با آمار و ارقام تخیلی خود دلخوشند. به گزارش وبسایت رسمی آقای رفسنجانی، او در دیدار با گروهی از مدیران صنایع غذایی ایران گفته است نتیجه هدفمندی یارانه‌ها باید تقویت تولید و رشد اقتصاد و کشاورزی باشد، نه سرازیر کردن مبلغی ناچیز به حساب مردم و در مقابل ایجاد تورم سرسام‌آور و کاهش ارزش پول ملی به یک سوم. آقای رفسنجانی تحریم‌ها، سوء مدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها را دلایل نابسامانی اقتصادی دانسته است. وزارت اطلاعات ایران میگوید تعدادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده اخیر تقاضا کردند تجربیات و اطلاعاتشان را درباره آنچه که وابستگی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه خوانده شده بازگویی و منتشر کنند. وزارت اطلاعات ایران همچنین از احتمال احضار و بازداشت تعدادی دیگر از روزنامه‌نگارانی که متهمین ارتباط با شبکه عملیات روانی سازمان جاسوسی انگلستان مستقر در بی بی سی خوانده خبر داده و افزوده است که 3 نفر از 16 نفر بازداشت شده با وثیقه آزاد شدند و 4 نفر از احضار شدگان متواری هستند. وزارت اطلاعات ایران بسیار از سایت‌های فارسی زبان اصلاح طلب و شبکه‌های رادیو تلویزیونی فارسی زبان خارجی از جمله رادیو فردا را وابسته به هسته مرکزی مستقر در بی بی سی معرفی کرده است. در روز اول مسابقات کشتی فرنگی جام جهانی در تهران در روز سه‌شنبه تیم‌های ایران، روسیه، بلاروس و ترکیه بر رقبایشان پیروز شدند. تیم‌های کشتی فرنگی از ایران، روسیه، بلاروس، بلغارستان، ارمنستان، کره جنوبی، ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و مجارستان در این مسابقات دو روزه حضور دارند. مسابقات کشتی آزاد در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود و تیم‌های کشتی آزاد ایران، آمریکا، روسیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، ژاپن، بلاروس، بلغارستان و ترکیه با هم رقابت خواهند کرد.
سپاسگزارم مینا بهارمس بود که تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد و خوند. اما همراه ما باشید، در ادامه برای شما مطالب شنیدنی بسیاری داریم در این نیمه شب ایران. رد درخواست مذاکره بر سر جزایر سگانه. از واکنش مجلس شورای اسلامی به بیانیه امارات متحده عربی خواهید شنید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه تازه ای صادر کرده که در اون میگه سرنخ روزنامه‌نگاران منتقد به خارج از کشور متصل است. از مسابقات جام جهانی کشتی و برتری تیم ملی ایران خواهید شنید. و باز هم در این نیمه شب خواهید شنید که در پی کاوش‌های باستان‌شناسی در استان لرستان بقایای یک بنای تاریخی از دوران ساسانی و دو کتیبه کشف شده. خوش اومدید به مجله نیمه شب ما، به ویژه اونهایی که شب زنده دار هستند و هم اکنون منتظرن تا ما رو همراهی کنن تا پایان این مجله نیمه شب. به گزارش وبسایت خانه ملت، سایت رسمی مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آنچه که پاسخ به ادعاهای کشور امارات درباره جزایر سگانه ایرانی خوانده شده، واکنش نشون داده. این کمیسیون بیانیه امارات متحده عربی درباره جزایر سگانه رو دخالت در امور داخلی ایران دانسته و مضمون این بیانیه رو مردود شمرده. بشنویم از حسین قویمی.
باز هم موضوع جزایر سگانه ایرانی در خلیج فارس خبرساز شد. این بار امارات متحده عربی در بیانیه‌ای تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سفر به جزایر ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک را محکوم کرده است. در واکنش به بیانیه امارات متحده عربی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران حاکمیت کامل خیش بر جزایر سگانه را مؤکداً مورد یادآوری قرار داده است. در بیانیه این کمیسیون آمده است که تمامی تدابیر و اقدامات به عمل آمده در این جزایر همواره مبتنی بر اصول حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مندرجات بیانیه امارات متحده عربی را دخالت در امور خود تلقی کرده و مضمون و مفهوم آن را کلن مردود شمرده است. در بیانیه مجلس همچنین آمده که جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست مودت و حسن همجواری با تمامی کشورهای همسایه را دنبال کرده و بر همین اساس همچون گذشته از گفتگوهای دو جانبه با دولت امارات متحده عربی به منظور بررسی راه‌های تقویت هرچه بیشتر مناسبات بین دو کشور و رفع سوء تفاهمات احتمالی استقبال می‌کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بیانیه تأکید کرده که بدیهی است جمهوری اسلامی ایران موضوع تمامیت ارضی حاکمیت خیش بر جزایر سگانه را قابل مذاکره نمی‌داند. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه های تهران، درباره علت عدم مذاکره ایران با کشورهای همسایه چنین می‌گوید:
شما راجع به سرزمین خودتون به محض اینکه بخواید وارد گفتگو مذاکره بشین، یعنی تردید کردید به تمامیت ارضی خودتون. اولا مذاکره شده، مذاکره در تمام مدت انگلستان بوده. در مدتی که انگلستان مذاکره میکرد در 1968 تا 71، به هیچ وجه صلاحیت انگلستان از سوی شیخ شارجه و رسول خیمه مورد اعتراض نبوده، یعنی صلاحیت انگلستان به رسمیت شناخته شده و وقتی که به نتیجه میرسه شیخ شارجه امضا میکنه.
پیش از این نیز چند بار مقام‌های کشورهای حوزه خلیج فارس با مطرح ساختن موضوع جزایر سگانه خواستار مذاکره با مقام‌های ایرانی شده بودند، خواسته‌ای که همواره از سوی تهران رد شده و اظهار نظرهای آنان درباره جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از سوی مقام‌های ایرانی مردود شمرده شده و این سه جزیره را جزء لاینفک خاک ایران دانستند.
گزارش حسین قویمی رو با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بیش از سه هفته از بازداشت شماری از روزنامه نگاران می گذره و در همین حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با انتشار سومین اطلاعیه خودش در این باره بار دیگر این افراد رو به ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه متهم کرده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همچنین گزارش‌های برخی از نهادهای حقوق بشری و گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران رو بی اساس توصیف کرده. گزارش مهتاب وحیدی راد رو بشنوید.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای بار دیگر روزنامه‌نگاران بازداشت شده را به ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور متهم کرد. این سومین اطلاعیه است که وزارت اطلاعات ایران از زمان بازداشت این روزنامه‌نگاران در سه هفته اخیر منتشر کرده است. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، درباره دلایل انتشار این اطلاعیه می‌گوید:
اون چیزی که مهم هست انتقاد برخی از چهره‌های سیاسی درون جریان حاکم از بازداشت روزنامه‌نگاران بوده که من فکر می‌کنم بخشی از این کار برای توجیه اون افراد صورت گرفته. در کنار این موضوع ما باید به توجیه افکار عمومی مردم ایران به خصوص اون بخش خاکستری جامعه ایران توجه کنیم که وزارت اطلاعات باید اقدام خودش رو توجیه کنه و در ثانی ما با موضوع انتخابات ریاست جمهوری مواجه هستیم و دستگاه امنیتی ایران باید به گونه وضعیت اطلاع رسانی رو در اختیار خودش بگیره و تحلیل ها و خبرهایی که از وضعیت نابسامان فعلی ایران مطرح میشه رو به گونه توجیه کنه و اعلام کنه که رسانه ها و سایت هایی که اخبار غیر حکومتی رو منتشر میکنن به مراکز امنیتی کشورهای مختلف متصل هستن.
در دو اطلاعیه قبلی وزارت اطلاعات، روزنامه‌نگاران بازداشت شده به ارتباط با شبکه بی بی سی متهم شده بودند، اما در جدیدترین اطلاعیه این وزارتخانه از چندین رسانه از جمله رادیو فردا، صدای آمریکا، رادیو بین‌المللی فرانسه، رادیو دویچه وله آلمان و شبکه منوتو هم نام برده شده که به گفته وزارت اطلاعات در رسانه‌های داخل خیلی نفوذ کرده و از آنها اطلاعات دریافت می کردند. آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا، می گوید فشار بر کارکنان این رسانه ها تازگی ندارد، اما از سال 88 به بعد شدت یافته است.
در این اطلاعیه اون کسانی که اینو نوشتن سعی کردند که همه مراجعی رو که از عملکرد حکومت ایران انتقاد می کنن، اهم از این که این مراجع رسانه باشند یا سازمان های بین المللی یا سازمان های غیر دولتی، همه رو به غرض ورزی و تبلیغات نادرست درست متهم کنند. فراموش نکنیم که فشار بر رسانه‌ها و کارکنان رسانه‌ها در داخل کشور و حتی در خارج از کشور همیشه ادامه داشته. این چیز تازه‌ای هم نیست. ما شدت این نوع فشارها رو به خصوص بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 هم دیدیم.
در این اطلاعیه علاوه بر این رسانه‌ها، از برخی وبسایت‌ها از جمله کلمه، جرس، ملی مذهبی، سهام نیوز، ندای سبز آزادی، روزانلاین، نوروز و خودنویس هم نام برده شده و وزارت اطلاعات هسته مرکزی تمام این وبسایت‌ها و رسانه‌های خارج از کشور را شبکه بی بی سی و سازمان اطلاعاتی دولت انگلیس معرفی کرده است. صادق صبا، مدیر بخش فارسی شبکه بی بی سی، پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
واقعا متاسفم که حکومت ایران یک عده روزنامه نگاران بیگناه رو میگیره و به اونها رو به اتهام واهی همکاری با بی بی سی یا عضو شبکه که بی بی سی به گفته اونا درست کرده اینا رو زندان میکنه. ما قبلا گفتیم که کلن این اتهاماتی که جمهوری اسلامی وارد میکنه به بی بی سی کاملا بی اساسه. ما هیچ گونه رابطه کاری و سازمانی با هیچ خبرنگاری در ایران نداریم.
در بخش‌های پایانی بیانیه وزارت اطلاعات آمده تعدادی از بازداشت شدگان و اعضای وابسته به این شبکه تقاضا کردند که اطلاعات و تجربیاتشان از همکاری با این شبکه را منتشر کنند. عبدالرضا تاجیک این بخش از اطلاعیه را مقدمه‌ای می‌داند بر پخش احتمالی اعتراف‌های تلویزیونی.
در گذشته هم ما شاهد اعترافات تلویزیونی بودیم، یعنی افرادی بازداشت می شدن، مدتی در خلأ خبری قرار می گرفتن و این افراد تحت فشار و شرایطی که قرار می گرفتن اعترافاتی رو می کردن و یا سخنهایی رو منطبق بر خواسته بازجویان وزارت اطلاعات مطرح می کردن. در حال حاضر هم این امکان وجود داره، منتها وزارت اطلاعات سعی میکنه که از شیوه های تبلیغاتی و به قول معروف امروز از شیوه های آرایش شده استفاده کنه. به همین دلیل مطرح کرده که این افراد خودشون تمایل داشتن که بیان در رابطه با این مسئله اطلاع رسانی کنن.
از 17 روزنامه نگاری که نیمه اول بهمن ماه در تهران بازداشت شدند، دست کم 14 نفرشان هنوز در بازداشت به سر میبرند. شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله گزارشگران بدون مرز، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمیته حمایت از روزنامه نگاران این بازداشت‌ها را نمونه دیگر از نقض آزادی بیان در ایران توصیف کرده و خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی شدند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. در همین ارتباط شنوندگانی هم تماس گرفتن، نظراتشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کردن. شما هم میتونید اگر نظری دارید در خصوص بیانیه اخیر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید. فقط در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه، خودداری میکنه و اون چه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست، نه نظر رادیو فردا.
واقعا عجیب و باور نکردنیه که به استناد قانون اساسی اسلامی روزنامه‌نگاران ما به خاطر کوچکترین اشاره‌ای به ناملایمات موجود به زندان رانمایی میشن، ولی رئیس جمهور با اینکه خلاف شرع و قانون اقدام کرده تنها مورد انتقاد رهبر عظیم قرار میگیره.
اتفاقا ما در زمان خامنه ای به جای اینکه دزدا و قاتلا در زندان باشن، روزنامه نگارا و هنرمندا در زندان. وای اگر از پس امروز بود فردایی.
انتخابات فرمایشی نزدیک شده مال جمهوری اسلام. برادرین اینطور که میدونیم انتخابات قبلی هم دولت کودتا از سر کار اومده بود. اینا میخوان با این کار زرشش میگیرن که مردم در مقابل انتخابات فرمایشی هیچ گونه مخالفتی نکنن. برای دستگیری هم به همین علت دستگیری خبرنگارا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما برگردیم به مسائل داخلی ایران. یکی از مسائلی که همه شهروندان ایرانی به نوعی باهاش درگیر هستند و در زندگی روزمرهشون درک میکنن، افزایش بیرویه نرخ برخی از محصولات از جمله مرغ و پسته، به ویژه با نزدیک شدن به ایام نوروز در بازار، که موجب شده دولت جمهوری اسلامی ایران با تزریق این محصولات در بازار تلاش کنه که در برابر روند سیر صعودی قیمتها مانع ایجاد کنه. نوشین سید حسینی و باقی ماجرا.
با نزدیک شدن به زمان سال نو در ایران نرخ انواع محصولات روندی صعودی یافتند. گرچه دخالت دولت در برخی محصولات از جمله پسته و مرغ موجب شده که قیمت روبه افزایش آنها دوباره دچار افت شود. در این راستا خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به نقل از یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت استان تهران از توزیع مرغ منجمد خبر داد تا به این وسیله موجبات کاهش نرخ مرغ گرم هم فراهم شود. یکی از توزیع کنندگان مرغ در تهران درباره توزیع مرغ منجمد و تأثیر آن بر نرخ انواع مرغ در روز سه‌شنبه به رادیو فردا اینطور گفت.
امروز میام با این مرغای منجمدی که پخش کردیم، امروز مرغ تازه شده 5700 خورده فروشیش. مرغ منجمد دولت میده که 4800 بوده امروز. مرغ گرمی که من بهتون قیمت میدم، یعنی مرغ بازار بوده که اومده پایین. این قیمت از 200 به 5700 رسیده.
به گفته رئیس سازمان صنعت استان تهران، از امروز سه‌شنبه توزیع مرغ منجمد به قیمت 4800 تومان در نمایشگاه‌های بهاره آغاز شده و به زودی در کل شبکه به همین قیمت توزیع خواهد شد. ولی فعالیت دولت برای تثبیت قیمت‌ها و یا حتی کاهش آنها به مرغ ختم نمی‌شود. رئیس سازمان صنعت استان تهران از توزیع 5000 تن پسته 30000 تومانی هم خبر داد. به گفته یدالله صادقی، پسته درجه یک و مرغوب به نرخ کیلویی 30000 تومان ابتدا در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و سپس در شبکه‌های توزیع عرضه خواهد شد. این در حالی است که نعمت الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، هم در گفتگو با خبرگزاری مهر از جریمه سنگین 8 محتکر بزرگ پسته خبر داد. پسته محصولی است که در چند روز اخیر موضوع چالش برانگیزی میان دولت و انجمن پستکاران بود. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، روز 27 بهمن ماه صادرات پسته را در حالی به مدت 6 ماه ممنوع اعلام کرد که به فاصله یک روز پس از آن این دستور به شرط تأمین نیاز داخلی به قیمت مناسب لغو شد. در حالی که قاسم نوده فراهانی، عضو ستاد تنظیم بازار، روز 27 بهمن ماه با اشاره به قیمت هر کیلو پسته صادراتی به نرخ 30000 تومان گفته بود در جلسه قرار بود تفاهم نامه‌ای برای عرضه پسته در داخل کشور به همان قیمت صادرات امضا شود. پسته ای که به گفته یکی از شنوندگان رادیو فردا که خود را از وارد کنندگان این محصول در اروپا معرفی می‌کند، از کیفیت پسته عرضه شده در داخل ایران پایین‌تر بوده و به همین دلیل هم ارزان‌تر به فروش میرسد.
در مورد قیمت پسته که میگن از ایران با 30000 تومان صادر میشه، میخواستم بگم پسته هایی که صادر میشه به اروپا، چون ما یکی از بزرگترین واردکننده های پسته اروپای مرکزی هستیم، واقعا کیفیتش با پسته که در بازار داخلی مصرف میشه فرق میکنه و اگر این پسته رو در بازار داخلی ارائه کنن کس خریدارش نیست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد اسماعیل نیا، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه پسته را محصولی ارزابر نامیده و آن را دارای قابلیتی برای جایگزینی بخشی از درآمدهای نفتی ایران خواند.
گزارش رو شنیدید از نوشین سید حسینی. خبرگزاری مهر خبر داده که در پی کاوش‌های باستانشناسی در محوطه یک قلعه در استان لرستان، بقایای یک بنای تاریخی از دوران ساسانی و دو کتیبه کشف شده. در همین ارتباط شیرین فامیلی گفتگویی را داشته با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه کالیفرنیا، و ابتدا از او درباره اهمیت این کشف تاریخی پرسیده.
بله، من فکر می‌کنم خب خیلی مهمه به خودی خود، چون حفاری مجاز بوده و زیر نظر میراث انجام شده. خب برای همین اطلاعاتی که ما خواهیم یافت درباره کوشکای دوره ساسانی خیلی منظورم کمک میکنه، چون تعداد کوشکایی که حفاری شدن بسیار کم هستن، به خصوص حالا در همون استان لرستان. با مقایسه این کوشک با دیگر کوشکایی که ما در فلات ایران پیدا کردیم، میتونیم به یافته های جدیدی دست یابیم.
و این یافته های جدید به چه پرسش هایی درباره این دوره تاریخی، دوره ساسانیان، میتونه پاسخ بده؟
بله، ببینید، در این کوشک مثلا گفته شده که دو نوشته که روی سفال نوشته، ما میگیم به فارسی، به انگلیسی میگم استراکا، وجود داره که یکیش حدودا 13 خط هست. این سفال نوشته ها معمولا مسائل یا اداری یا اقتصادی رو بیان میکنه. با این دو نوشته ما میتونیم حدس بزنیم که چه کسی فرماندهی میکرده بر کوشک، چه نوع آذوقه‌ای وجود داشته، و یک نگاه خیلی مختصری به زندگی در یک کوشک رو در شاید 1500 سال پیش رو به ما نشون میده. خب این به خودی خود بسیار مهم هستش. کوشک‌های دیگه که حالا میشه گفت یا بناهای ساسانی پیدا شده، به ندرت یک متن 13 یا 11 خطی ساسانی یا پهلوی رو به ما میدن که ما بتونیم بیشتر مطلع بشیم درباره اورواش.
برای شناخت بیشتر زبان و ادبیات دوران ساسانی هم میتونه کمکی باشه؟
قاعدتا ما هرچی بیشتر سفال نوشته داشته باشیم، اونو مقایسه کنیم با پاپیروسایی که نوشته شده در دوره‌ای که ساسانی‌ها مصر رو در دست داشتن، و همچنین با دیگر پاپیروسایی که به تازگی در سلاط ایران و شاید در عراق و افغانستان یافت شده، میتونیم نحوه رسم‌الخط، نوشتن، گرامر زبان و ببینیم یک فرد نظامی برخلاف یک زمیندار آیا متفاوت می‌نوشتن یا حتی نحوه نوشتنشون فرق می‌کرده یا نه. اینا همه میتونن به ما کمک کنن برای شناخت زبان فارسی و تحول اون.
آقای دریایی، آیا کشف این بنای تاریخی همراه با این دو کتیبه میتونه سرنخی باشه برای پیدا کردن آثار تاریخی بیشتری در این منطقه از لرستان؟
حتما. من اول اینکه تبریک میگم به آقای عطا حسن‌پور که این حفاری رو انجام دادن. من خودم در حدود نمیدونم سال 1383 بود 84 بود با آقای فرای و مرحوم ایرج افشار رو به چند نفر دیگه رفته بودیم به سیمره، همین منطقه که دیدیم. و یک شهر قدیمی ساسانی هم در کنار سیمره هست که مقداری حفاری شده و تعدادی گچبری که حالا شاید شبیه گچبری هایی هست که در این کوشک پیدا شده وجود داشت که ما هم اون رو دیدیم. قاعدتا باید شهر و یا کوشک یا عمارت دیگه ساسانی هم در لرستان بوده باشه و این خودش یک سنده. ما حالا این دو منطقه رو یا دو ناحیه رو در لرستان داریم که یه همچین بقایی داشت.
یک کشف تاریخی در محوطه قلعه‌ای در استان لرستان، بقایای یک بنای تاریخی از دوران ساسانی و دو کتیبه. تورج دریایی بود که با ما گفتگو می‌کرد. اما در پایان سری هم بزنیم به مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی 2013 که از صبح روز سه‌شنبه یعنی دیروز اول اسفند ماه با برگزاری مرحله مقدماتیش در سالن 12000 نفری تهران آغاز شده و ایران سه مسابقه اول خودش رو با برتری سپری کرده. مسابقه های کشتی فرنگی با حضور تیم های ملی روسیه، بلاروس، بلغارستان، ارمنستان و کره جنوبی در گروه اول و تیم های ایران، ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و مجارستان در گروه دوم انجام میشه. برای بررسی بیشتر این مسابقه ها رضا جمالی گفتگویی رو داشته با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. و در ابتدا از آقای رستم‌پور درباره وضعیت تیم ملی ایران در روز اول این بازی ها پرسیده. مهدی رستم‌پور، دانمارک.
تیم ایران در سه مسابقه‌ای که برگزار کرد موفق ظاهر شد و تونست تیم‌های ترکیه، قزاقستان و آذربایجان رو شکست بده که خب تیم آذربایجان از مربیان ایرانی استفاده می‌کرد، اما ایران به رغم اینکه از ترکیب المپیک فقط یک فرنگی‌کار رو در ترکیب خودش داشت، اما از امتیاز میزبانی استفاده کرد، تونست با موفقیت این سه مسابقه رو پشت سر بذاره. در روز دوم باید با تیم مجارستان روبرو بشه و در صورت پیروزی راهی مسابقه نهایی خواهد شد که تیم قدرتمند روسیه رو در پیش خواهد داشت.
آقای رستم‌پور، با دیدن بازی‌های تیم ملی کشتی فرنگی ایران در روز نخست، آیا نبود محمد بنا سرمربی سابق و موفق تیم ملی کشتی فرنگی ایران محسوس بود؟
رقابت‌های جام جهانی به طور کلی جنبه غیر رسمی داره و اهمیت مسابقات قهرمانی جهان رو نداره، چون در این مسابقات در اوزان انفرادی مدال داده نمیشه. قاعدتاً این نفرات هم کشتیگیرانی هستند که سالها زیر نظر خود محمد بنا تمرین کردن. محمد بنا اونها رو پرورش داده، در اردوهای تیم ملی زیر نظر محمد بنا کار کردن و کشتی فرنگی ایران طبعاً در رقابت‌های جهانی 2013 مجارستان بدون حضور محمد بنا به شدت متضرر خواهد شد.
آقای رستم‌پور، در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران تنها یک نفر از بازی‌های المپیک لندن 2012 حضور داشت. نظر شما درباره نفرات جدید در تیم کشتی فرنگی ایران چه است؟
علی‌رغم اینکه جابجایی‌های زیادی در ترکیب تیم ملی صورت گرفته، اما نفرات جوان به تیم ملی چندان تزریق نشدن و میانگین سنی این تیم 25 ساله. عمدتاً نفراتی هستن که در سال‌های قبل هم ملی پوش بودن، مثل علی محمدی که 29 سالشه یا فرشاد علیزاده که سال‌هاست در ترکیب تیم ملی حضور داره. کشتیگیرانی هستن که ملی پوش بودن در سال‌های گذشته یا اینکه پشت خط تیم ملی بودن و حالا با کنار گذاشته شدن نفرات المپیکی تونستن در ترکیب تیم ملی قرار بگیرن. ولی به طور کلی کشتی فرنگی ایران شرایط خیلی خوبی داره و با سه تا طلایی که در المپیک هم گرفت وضعیت بسیار مطلوبی داره. حتی تیم‌های دوم و سوم ایران هم الان میتونن جایزه جهانی داشته باشن.
آقای رستم‌پور، این موضوع امکان حذف کشتی از مسابقات المپیک چقدر بر فضای مسابقات در تهران تاثیر گذاشته؟
این موضوع از خود رقابت‌ها بسیار مهم‌تره، چون بعد از برکناری رافائل مارتینتی این اولین مسابقه مهم کشتیه که در سطح جهانی داره برگزار میشه و کشورهای صاحب سبک کشتی دنیا هم در اینجا حضور دارن، مسئولین اونها هم هستن و با هم مذاکره میکنن. قطعا در خلال گفتگوهای اونها توافقاتی هم حاصل خواهد شد. برای ایران هم فرصت خوبیه، به عنوان کشوری که هیچ نماینده‌ای در هیئت رئیسه فیدا نداره میتونه حالا با این رایزنی‌ها سعی کنه امتیازاتی بگیره و بتونه در خلال این گفتگوها نماینده‌ای رو تحمیل بکنه. با توجه به اینکه آمریکا، روسیه و ترکیه در اظهارات رؤسای فدراسیون اونها با صراحت تاکید شده که ما میخوایم با ایران همکاری بکنیم که کشتی برگرده به المپیک، حالا ایران میتونه متقابلا از اونها بخواد که بعد از سالها این حق ایران هست که یک نماینده در هیئت رئیسه فیدا داشته باشه. با توجه به اینکه مسابقات هم در ایران برگزار میشه، احتمال داره که ایران بتونه از این امتیاز میزبانی و از این فضایی که الان در دنیای کشتی به وجود اومده استفاده بکنه، موافقت فیلا رو جلب کنه و ایران بتونه در نشست اضطراری بعدی هیئت رئیسه فیلا نماینده ای رو در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کشتی داشته باشه.
مهدی رستم‌پور بود در دانمارک، روزنامه‌نگار ورزشی که از مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی 2013 میگفت که از صبح روز سه‌شنبه در ایران در تهران آغاز شده. اما نیمه دوم رو آغاز کردیم و قدم گذاشتیم به نیمه دوم مجله نیمه شب و 30 دقیقه از بامداد روز چهارشنبه هم سپری شده. بریم سراغ مینا بهارمس، یک بار دیگه نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین و آخرین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا از روز یکشنبه سفر خود را به 9 کشور اروپایی و خاورمیانه آغاز می‌کند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که جان کری در اولین سفر رسمی‌اش در این سمت به بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواهد رفت. ویکتوریا نولند افزود که وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدارش از ایتالیا، همچنین در نشستی در روم با حضور شورای ملی مخالفان بشار اسد و کشورهای حامی آن شرکت خواهد کرد. حمدی جبلی نخست وزیر تونس در پی عدم موفقیت در تشکیل دولتی انتقالی استعفا داد. نخست وزیر تونس پس از ملاقات با منصف مرزوقی رئیس جمهوری در کنفرانس خبری گفت که قول داده بود اگر نتواند چنین دولتی را تشکیل دهد کناره‌گیری کند. او ساعتی قبل با رهبران احزاب سکولار و حزب اسلامگرای النهضه که خود عضو آن است دیدار کرده بود. در پی ترور شکری بلعج، رهبر یکی از احزاب سکولار تونس، این کشور با بحران سیاسی روبرو شد و نخست وزیر اعلام کرد با تشکیل دولت از تکنوکرات‌ها زمینه برگزاری انتخابات جدید را فراهم خواهد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کرد. به گزارش وبسایت رسمی آقای رفسنجانی، او در دیدار با گروهی از مدیران صنایع غذایی ایران گفته است نتیجه هدفمندی یارانه‌ها باید تقویت تولید و رشد اقتصاد و کشاورزی باشد، نه سرازیر کردن مبلغ ناچیز به حساب مردم و در مقابل ایجاد تورم سرسام‌آور و کاهش ارزش پول ملی به یک سوم. آقای رفسنجانی تحریم‌ها، سوء مدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها را دلایل نابسامانی اقتصادی دانسته است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از ایران خواستند در مذاکرات هسته‌ای 26 فوریه 8 اسفند انعطاف نشان دهد. قرار است این مذاکرات در آلماتی قزاقستان انجام شود. و در روز اول مسابقات کشتی فرنگی جام جهانی در تهران در روز سه‌شنبه، تیم‌های ایران، روسیه، بلاروس و ترکیه بر رقبایشان پیروز شدند. تیم‌های کشتی فرنگی از ایران، روسیه، بلاروس، بلغارستان، ارمنستان، کره جنوبی، ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و مجارستان در این مسابقات دو روزه حضور دارند.
مینا بهارمس بود و مروری بر آخرین خبرها در مجله نیمه شب، آخرین مجله این بخش رادیو فردا، و بعد پس از اون هم شنونده مجله بامدادی خواهید بود. اما در ادامه شنونده برنامه خودتون، صدای شما، صدای فردا خواهید بود، برنامه‌ای که میدونم طرفداران بسیاری داره و این لحظه منتظرن تا ببینن که چه اتفاقاتی در رادیو فردا افتاده، از جمله این که چهره برتر سال هم قراره که در این برنامه ازش صحبت بشه.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و به تمام شنونده های رادیو فردا و به خصوص برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز به سوال ها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ میدیم و همینطور مهمانی نیز در این برنامه حضور خواهد یافت، همکارم آرش حسنیا که مانند سال گذشته گرم تهیه برنامه است که در اون شما میتونید شخصیت سال 1391 رو تعیین کنید. آرش در استودیو توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهد داد. برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
هفته پیش از شما پرسیدیم که نظرتون رو در مورد 4 مجله خبری رادیو فردا، بامدادی، شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب با ما در میون بذارید تا ما در بهبود کیفیت این برنامه ها تلاش کنیم. شنوندگان زیادی چه از طریق ایمیل، چه از طریق پیامک و چه از طریق پیام تلفنی نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. جان اگر موافق باشی به صدای این شنونده گوش کنیم.
اگه میشه این برنامه خبری صبحگاهی رو ساعت 6 نیم اجرا بشه، شروع بشه بهتره.
آزاده همونطور که شنیدی این دوست عزیز در مورد ساعت پخش مجله بامدادی یا همون صبحانه با خبر خواست که برنامه به جای ساعت 7 ساعت 6 و نیم بامداد شروع بشه. تعداد زیادی از شنوندگان ما همین خواسته رو داشتن، ولی مشکل اساسی این هست که یک ساعت از این برنامه تصویری است و جابجا کردن ساعت پخش این برنامه احتمالاً برای ماهواره‌ای که این برنامه رو به صورت تصویری پخش می‌کنه مشکل آفرین خواهد بود. به همین خاطر فعلا بپذیرید ساعت 7 آغاز بشه. و یادآوری میکنم که سوال این هفته ما در باره برنامه کارنامه است که همکارم بهروز کارونی این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه. همونطور که میدونید برنامه کارنامه به مسائل کارگری میپردازه. نظرتون رو درباره این برنامه کارنامه با ما در میون بگذارید. سوال، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما در میون بگذارید تا هفته آینده بهروز کارونی در استودیو حاضر خواهد شد و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد.
صدای شما صدای فرداست.
و ایمیلی داریم از یک دریا نورد. این شنونده در ایمیلش نوشته که من یک دریا نورد هستم و حدود 6 ماهه که حقوق دلاری دریافت نکردم و بیش از 3000 دریا نورد دیگه هم همین شرایطو دارن و وقتی دلیلش رو از بانک میپرسیم میگن همینی که هست. این دریا نورد ازمون پرسیده بلاک کردن حساب شخصی شهروندان توسط یک بانک دولتی به دستور خود دولت زورگویی نیست؟
این دوست دریانورد و یا دریانوردان دیگری که صدای ما رو میشنوند میتونن اطلاعات بیشتری در همین زمینه دریافت حقوقشون به دلار با ما در میون بگذارن از طریق ایمیل، از طریق پیام‌های تلفنی و راه‌های ارتباطی که با رادیو فردا خودتون آشنا هستید.
صدای شما صدای فرداست.
مهمان برنامه امروز صدای شما صدای فردا همکارم آرش حسنی است که در استودیو است. آرش سلام میکنم و سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. اولین سوال رو مطرح میکنم، قراره که امسال هم شخصیت سال رو رادیو فردا تعیین کنه. تو اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار ندادی، ما یعنی منظورم همکارانته. حالا به شنوندگان چی کار میخوایی بکنی؟ به اونا هم میخوایی اطلاع ندی، توضیحی ندی؟
سلام و درود بر تو جان عزیز. خیلی باعث افتخارم که یک بار دیگه در صدای شما صدای فردا هستم. اطلاعات خاصی که ندارم بگم، اما همونطور که اشاره کردی قراره که چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا مثل همون اتفاقی که در سال 90 ما تجربهش کردیم، تجربه خوبی هم بودش، خیلی هم مشارکت کردن مخاطبان رادیو فردا در انتخاب چهره سال، امسال هم همون برنامه رو داشته باشیم و چهره سال 1391 که در واقع تاثیرگذارترین، خبرسازترین چهره سال 91 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا هست رو انتخاب بکنیم و معرفی بکنیم.
پس آرش، وقتی میگیم مخاطبان رادیو فردا، شامل شنوندگان و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی که رادیو فردا داره میشه، درسته؟
دقیقاً همونطوریه که شما میگید. ما به واسطه اینکه چند سالی هستش که رادیو فردا به لحاظ مخاطبانش تنوع داره، هم در فضای اینترنت از طریق وبسایت رادیو فردا، هم از طریق رادیو که خب مخاطبان سنتی رادیو اونجا هستن، و شبکه‌های اجتماعی از جمله صفحه فیسبوک رادیو فردا، همزمان برای هر سه گروه مخاطبان این نظرخواهی منتشر میشه و اونها میتونند با شرکت در این نظرخواهی چهره سال 91 رو کمک بکنند به ما و انتخاب بکنیم. بعد نیستش که من فهرست نهایی 10 نفره نامزدهای چهره سال 1391 رو که مخاطبان رادیو فردا میتونن از راه‌های مختلف به گزینه خودشون رأی بدن و در نهایت چهره سال 1391 رو انتخاب بکنن برای شنوندگان رادیو فردا بخونم. به ترتیب حروف الفبا هستش این فهرست 10 نفره: محمود احمدی نژاد، محمد بنا، ستار بهشتی، جعفر پناهی، مصطفی تاجزاده، نسرین ستوده، گلشیفته فراهانی، ابوالفضل قدیانی، علی لاریجانی و میرحسین موسوی.
آرش، برامون بگو که این چهره ها یا این اشخاص رو چطوری شما برای مرحله اول انتخاب میکنید؟
آزاده، شبیه همون اتفاقی هستش که ما تو سال 90 تجربه کردیم. امسال هم به همون صورت هستش. یعنی من نظر نزدیک به 300 نفر از گروه مرجع که شامل کارشناسانی هستن که در طول سال ما باهاشون گفتگو میکنیم، شامل روزنامه‌نگاران، گروهای مختلفی هستن که به عنوان گروه مرجع ما انتخاب شدن. من از اونها خواستم که تا 3 چهره رو معرفی بکنن که به نظرشون چهره سال 91 میتونستن باشن. از مجموع این افرادی که اسامیشون برای من میادش، شروع به شمردن رأی ها کردم من و روز اول اسفند 10 نفر اولی رو که بیشترین رأی رو داشتن در گروه اولی که ما بهش مراجعه کردیم، یعنی گروه نخبگان، اون 10 نفر رو انتخاب میکنیم و به شکل حالا هم پروموش در رادیو پخش میشه، هم فهرستش در فیسبوک مون منتشر میشه و هم روی وبسایت رادیو فردا میتونن مراجعه بکنن. از بین اون 10 نفر، نفر برگزیده خودشون رو و چهره سال 91 رو انتخاب بکنن.
تا اونجا که یادم میاد آرش، پارسال در میون این برگزیدگان اسامی بودن که غیر از اسامی ایرانی بودن یا ایرانی اصل نبودن. آیا امسال هم اشخاص دیگری غیر از ایرانی ها هم در این برنامه شرکت میکنن؟
به نکته خوبی اشاره کردی. تجربه پارسال و نظراتی که ما از هم مخاطبانمون، هم از اون گروه اولی که سراغشون رفتیم گرفتیم، این بودش که چون از طریق یک رسانه فارسی زبون داره این اتفاق میفته و اون سالی که ما میخوایم چهره اون سال رو انتخاب بکنیم سال هجری شمسی هست و تقویم فارسی زبانان رو مد نظر داریم که پارسال چهره سال 90 بود، امسال چهره سال 91 بوده، پیشنهاد اینطور بودش که، یعنی پیشنهادهای خیلی زیادی داشتیم که این چهره چهره ایرانی باشه. همونطور که تو اشاره کردی، در مرحله نخست پارسال ما افرادی مثل آقای استیو جابز یا خانم آنگ سان سوچی رو داشتیم که البته بعدم مخاطبان رأی چندانی به اونها ندادن و نتونستن توی اون 10 نفر آخر باشن. اما امسال ایرانی بودن و اینکه حقیقی باشن، یعنی پارسال ما مثلا معترضان سوری رو هم داشتیم، اما امسال تمام افرادی که به اون فهرست نهایی 10 نفر میرسند ایرانی هستند و افراد حقیقی هستند.
آرش، تو اونجایی که خاطرم هست، سال گذشته ما این شخصیت سال رو طی 2 مرحله انتخاب کردیم. امسال هم به همون صورت یا تغییراتی رو تو در نظر گرفتی؟
جان عزیز، در واقع ما در 3 مرحله پارسال انتخاب کردیم. یعنی مرحله اول اون مرحله بودش سراغ گروه نخبگانمون رفتیم، بعد به یک فهرست 25 نفره رسیدیم. از اون 25 نفر 10 نفر نخست رو در معرض رأی نهایی گذاشتیم که خب آفتهای خودشو داشتش. مشکلم از اینجا ایجاد شده بودش که فیسبوک اجازه وارد کردن گزینه‌های بیشتر از 10 تا رو به ما نمیداد. برای همین ما در مرحله دوم پارسال از 25 نفر به 10 نفر اول رسیدیم که بتونیم روی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک رادیو فردا به گزینه نهایی برسیم. امسال برای اینکه اون اتفاق پیش نیاد، از ابتدا که اسامی در معرض رأی مخاطبان رادیو فردا گذاشته میشه، 10 نفر در فهرست هستن که همزمان در رادیو از طریق پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی و روی وبسایت و در صفحه فیسبوک رادیو فردا به معرض رأی مخاطبان گذاشته میشن. برای همین امسال ما 2 مرحله بیشتر نداریم. مرحله اول مراجعه به نخبگان، مرحله دوم رسیدن به فهرست 10 نفره و رأی مخاطبان. این رأی گیری رو از روز اول اسفند که اعلام میکنیم تا نیمه اسفند ماه این رأی گیری رو ادامه میدیم، برای اینکه یک فرصتی هم باشه که ما بتونیم هم آرا رو بشماریم، همین که بتونیم برنامه سازی بکنیم برای برنامه ویژه نوروزمون راجع به همون چهره‌ای که چهره سال 91 میشه و بتونیم به هر حال این دست برنامه سازان رادیو فردا باز باشه که تو اون دو هفته باقی مونده تا پایان سال 91 بتونن کارهایی رو متناسب با این انتخاب مخاطبان رادیو فردا انجام بدن.
سپاسگزارم آرش.
سپاسگزارم از تو جان و آزاد همینطور از تو. متشکرم از شنونده های خوب رادیو فردا و شنونده های به خصوص صدای شما صدای فردا هم سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که مثل پارسال ما رو یاری بدن در انتخاب چهره سال 1391.
به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
همیشه چشمم به راهه. گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
نسیم میاد تو ایوون، بارون میاد تو نابدون. نسیم میاد تو ایوون، بارون میاد تو نابدون. پاشو درا را پیش کن، هیزام بیار آتیش کن. پاشو درا را پیش کن، هیزام بیار آتیش کن. دیشب چی میگفتیم، چه قصه میگفتیم. دیشب چی میگفتیم، چه قصه میگفتیم. آره رسیدیم اونجا که اون جوان زیبا دختر را سوار کرد، رو اسبش فرار کرد. دختر را سوار کرد، رو اسبش فرار کرد. رفتن به کشور چین، رفتن به کشور چین. شهرها را بطنائین، شهرها را بطنائین. بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن. بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن. قصه ما تموم شد، نوبت خانمو شد. خانمو گرفت گونه، چه شد اون جوونه؟ گفتیم رسیدیم اونجا که اون جوون زیبا دختر رو سوار کرد، رو ترکش و فرار کرد. رفتن به کشور چین، رفتن به کشور چین. شهرها رو بستن آین، شهرها رو بستن آین. بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن. بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
خوشید نترسید، با هم میشه افتاد و صدا کرد. خواب و معتبر مثل طلا کرد. با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد. با هم پشت ما کوهه، نمی ترسیم، نمی بازیم، اینا باز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم. به تازه حسه تا می خواد، به تازه نسازه روزگاه با ما نسازه. شب و روز تنه دشمن دوباره دوباره
از در و دیوار به باده با هم پشت ما کوهه نمی ترسی نمی افتی نمی بازی این آباز نمی میره تا وقتی که هم آبازی ما کوه نمی ترسی نمی افتی نمی بازی این آواز نمی میره تا وقتی که هم آبازی با هم پشت ما کوه نمی ترسی نمی افتی نمی بازی این آواز نمی میره تا وقتی که هم آبازی
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو می کنم.
As always since France and UK agree, Germany is happy.
برادر منحرف، خواهر منحرف، هر کی هست، نباید این روابط عاطفی سبب بشه که دین آدم تباه بشه.
La 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 la.
rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city.